الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين فرمود که پیامبر اونهایی که تمام تلاششون رو برای محو منیت خودشون کردن به یک خود برتری رسیدن که خدا داره. در آیه 6 فرمود و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، اگر کسی در این راه مجاهده کرد، که باز اشاره به آیه 5 است که بحث شد، می‌فرماید خودش به یه چیز دیگر میرسه. یه نکته ای که خیلی دلم میخواد عزیزان التفات بفرمان، از این نوع آیات تو قرآن چندین جا هست و یک نکته قیمتی رو میخواد به ما متذکر بشه. اون مثالی که بزرگان دین زدن اینجا کمک ما میکنه، حرف اینه که آیا اگه کسی عبادت کرد، دستورات دین رو عمل کرد و یک عقیده الهی محور اون اعمال بود، این فقط اینا را عمل کرده و این عملش در قیامت کمکش میکنه، یا نه همین حالا این آدم با این اعمال و عقایدش اصلا یک چیز دیگه است. دو نوع آدم داری، یه نوع آدمی که قلبش ایمانی است، مدتی هم عمل ایمانی انجام داده است، این آدم همین حالا غیر اون آدمی است که این کار رو نکرده است. تعبیر بزرگان اینه که آیا فرق یه مؤمن با یه غیر مؤمن اینه که هر دو یه سنگی هستند که یکی طلا گرفته شده است و یکی طلا گرفته نشده است؟ یعنی اعمال و عبادات و عقاید ما یک چیزی است کنار شخصیت ما، یا اینکه نه اعمال و عبادات ما رو سنگی هستیم که طلا می‌کند؟ یعنی اعمال و عبادات انسان را غیر انسان قبلی می کند، یا اعمال و عبادات انسان رو کنارش چیزهایی رو ذخیره می کند که روز قیامت اونا کمکش می کنه؟ این آیه کمک می کنه که میگه بابا لنفسهی من و من جاهده، جاهده اشاره به آیه قبلی است، یعنی کسی که واقعا در راه دینداری واسد و اونجور که باید دینداری کنه به لقاء الهی میرسه. اون بحثش شد. بعد خدا میفرماد که آخه این خودش تلاش کرده و حالا خودش به چیز دیگه رسیده است، خودش چیز دیگه شده است. و من جاهده، کسی که تلاش کرد به محو منیت، به ریاضات دینی الهیه، اگه کسی جهاد کرد، فانما یجاهد لنفسهی، همین حالا تلاش کرد برای خودش که این نفسش قیه نفس دیگه میشه. انسانی که زحمت کشیده باشه در راه دین، نگاهش همین حالا یه نگاه دیگه است، نشستنش، نفس کشیدنش اصلا در عالم دیگه است با آدمی که مجاهده نمی کنه. اینجا خیلی چیز گیر میاد. پس معلومه مجاهده یه کاری ازش میاد. پس هر وقت ما کاری کردیم که این نتیجه رو نگرفتیم، مجاهده نکردیم. اگه بنده و جناب عالی یک سال زیارت عزیز عاشورا خواندیم ولی دل هی دقه به دقه هر روز مؤدب نشد، یعنی بعد از یک سال ما یه چیز جدیدی نیستیم، برنامه یک سال زیارت عاشورا تغییر میل و دل برای اینکه هم افق بشیم با خواستهایی که در این زیارت عاشورا بر ما مطرح شده، خب پس مجاهده نشده است. مجاهده یعنی اینکه من الان بعد از یک سال آرام آرام میلم میلی بشه که در زیارت عاشورا یک سال خوندم. شاید بگم خب حالا اگه نشد چی؟ شد و نشدش در تلاش بیشتر نیست، در نوع موضع‌گیریست. یه دهی اصلا نمیدونن که چرا عبادت کنن، فکر میکنه باید یه طلایی کنار سنگ شخصیتش بگذاره، این باید این دیدش رو عوض کنه که نه آقا، من با همین نمازهام آروم آروم عالمم عالم دیگه میشه و با همین عالمی که 30 سال به لطف الهی نماز خوندم خب میرم قیامت. اصلا در قیامت ناخودآگاه جای انسانها بر اساس شخصیتشون متفاوت تعیین میشه. میفرماد که اولا یادت باشه که تو این دنیا اومدی که مجاهده کنی، ثانیاً مجاهده خط و نشان و آدرسش مشخص است، باید حال دیگه بشه. خب مایوس باید بشیم که نمیشه، یا شکل کارمون رو عوض کنیم. یه وقت یارو نمیدونه مثلا چرا داره سجده میکنه، خب این فقط سجده میکنه. یکی اسم میدونه آروم آروم وقتی که به قلبش متذکر شد که یعنی هیچ باید بشیم در مقابل ذات احدی، واقعا خب هیچیم دیگه، هیچیمونو داریم تمرین میکنیم. خب مگه این آدم آروم آروم دلش بیدار نمیشه که پس جایی برای خودش قائل نشه؟ هرچه هست توفیق خداست. این آدم همین حالا نگاهش نگاه دیگه است. میفرماد که پیغمبر به اینا بفرما که هر کس تلاش کنه برای اینکه خودش رو عوض کنه، در واقع به نفع خودشه، خودش چیز دیگه ای میشه. و خدا که اصلا اینجوری نگاه نکنیم به عبادات. یارو گفته بود که نماز مغرب 3 رکعته، حالا ما 4 رکعت میخونیم، 1 رکعت هم به نفع خدا. یعنی ببینیم نگاه، خب واقعا این نگاه درست خنده دارست، ولی گاهی نگاه اکثرا قفلت کنیم اینجوری میشه که اینگاه این وسط ما طلبکارم هستیم، حالا به این شدت نیست. بالاخره آیا جز این است که تمام اینها وسیله است که ارتباط به خدا برقرار بشه و این بهترین وسیله ها را باید به بهترین نحو استفاده کرد تا بهترین نتیجه رو بده. نگاه چی باید باشه؟ که آقا مجاهده نفس است تا نفس یه چیزی دیگه بشه. این وسط برا خدا نعوذ بالله بخوایم که مثلا ما مسلمونا که زیاد بشیم حالا به نفع خداست، اگه کم بشیم به نفع اسلام است، این فکر نمیذاره ما مجاهده بکنیم. حالا اومدیم مسجد مثلا نماز بخونیم، میگیم نه بذار بریم که شلوغ بشه که خلاصه آبرو اسلام نره. نه، آبرو اسلام نمیشه، برای مجاهده میاد اومده خودمون رو آدم کنیم. این تعبیر عزیزان از اساتید دیدم خوبه، فرمان که آقا بیان تو را به خدا برای ثوابش کار نکنی، این برای آدم شدنمون کار کنی. از همینجا گرفته میشه. یه نقطه ریزیه که غفلت نکنیم. آقا میخوایم مجاهده اینه که ما مثلا به عزاداران حضرت ابا عبدالله برفرض یه اطعام بدیم برای تجلیلشون که تجلیل اینها توجه بیشتر به حضرت عبدالله است انشاءالله ما حل به ما میذارن. میخوایم بخلمون رو بکنیم مثلا در این قضیه، خب این مجاهده شد. اما این که مثلا یه چیز دیگه بیاد وسط رو نمیخوام نیت خلاف رو بگم، خب این دیگه مجاهده نیست آقا، چیزی که داد نمیاد. همواره برای مجاهده باید تلاش کرد، نگذاریم چیز دیگه بیاد وسط. حرکتاش خودتون میدونی خیلی زیاده است. همین حالا اونجا نشستیم، یه وقت میگه خدایا من همینقدر کار ازم میام که بلند شم بیام اینجا تو خانه خدا بشینم به اسم جلسه قرآن، خدایا این کار ازم میاد دیگه خودت میدونی. خب من هیچی دیگه، من فقط به لطف تو اومدم اینجا، این کار میل و هوسم نمیخواد، بر میل و هوسم حاکم شدم اومدم. خب این میشه یه نحوه مجاهده. مجاهده یعنی محو میلهای شهوانی، محو میلهای شهوانی، نه محو هر میل دیگه. که بعد اون آیه 7 قبلن هم بحث شد که چه نتایجی دارد این کار، این مجاهده که اگه دقت فرمودید علامه طباطبایی این تکه اول آیه 7 رو که میفرماد والذین آمنوا و عملوا الصالحات، میگن این خب یعنی همون مجاهده، چون قبلش بحث مجاهده رو کرده است، بعد اومده است میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایشون میفرمان در واقع این تبیین همون مجاهده است، یعنی اگه شما این کار گنده که نمیخواه بکنیم که آقا آمنوا، قلبا نگذاریم از این عهد الهی غافل بشه. ایمان یعنی عهد الهی ما با خدا که ما بنده توییم اینا نگه داریم، آمنو، بعدم مقتضی این ایمان عمل ایمانی انجام بدیم. عمل ایمانی که چیزی بزرگی نیست که ما بگم که مثلا حالا باید بریم 60 رو بشینیم یه بادون بخوریم، چه نیازه. خیلی دلم میخواد از این زاویه یه بار بحث بشه. حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمان دین من آسونه، خوب باشید، راحت باشید، بازی کنید، لباس مناسب بپوشید، نگاه به هم دیگه بکنید. حتی مثلا میفرمان خدا دوست دارد زن و مرد محرم به هم نگاه کنند، به هم دیگه به اندازه که نگاه کنند خدا ازشون راضی میشه. دیگه من یه بستری برای تو ساختم که تو این بستر یه دین ساده‌ای که به اوج میرسونه ده. ریاضت یعنی آمنو و عمل صالحات. عمل صالح، عمل صالح هم معنی میکنن عمل مقتضای دین، هر چه دینی میگه. بعد دیگه اون آشه یاد دیره میفرماد تو همین پایداری در عمل صالح و قبلش هم ایمان، لنو کفرن انهم سیئاتهم و لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، که بحثش شد خیلی بحثه. بعد میفرماد که اینقدر این مسئله پایداری در دین مهم است که ما با این که نسبت به پدر و مادر در قرآن خیلی حرف زدیم. علامه طباطبایی میفرمان، خب نمونهش هم شما تو قرآن میبینید، میفرمان هر وقت خدا بحث توحید کرد پشتش بحث احسان به والدینه و عکسش دقیق تره. هر وقت احسان به والدین مستقیما به عنوان امر دیدین، این آیه امر نیست، این میگه ما راجع به والدین خوب بحث کرده. هر جا بگید که احسان به والدین بکن قبلش بحث توحید آورده. ایشون میفرمان که احسان به والدین طبق این آیات اینقدر مهم است که در راستای توحید است، نه در حد توحیدا، در حد توحید. بعد خب اینجا هم که شما میبینید خدا اینجا میفرمان ما راجب والدین خیلی خوب حرف زدیم و وسین الانسان به والدیه حسنا، راجب والدین توصیه های خیلی خوبی کردیم. معلومه که پس توجه به والدین خیلی در دیدگاه اسلام مهمه. میگه ببین چرا مهمه؟ با این همه اهمیت وقتی بحث این میشه که در پایداری در دین شل بشه، این احترام با این مهمیش دیگه نباید عمل بشه. آیه رو با هم بخوریم. میگه و این اولش رو که خوندیم آیه 8، و این جاهداک لتشرک بی، اگر میبینی که نه اینا دارن نقشه میکشن آروم آروم، تو جاهداک یعنی نقشه کشیدن، یعنی تو مسلمونی، اهل جنگ بودی، اهل انقلاب بودی، اهل جهاد بودی، حالا دارن شلد میکنن که نه دیگه بس است، میخوان وارد یه زندگی تجملید بکنن، میخوان چیزی غیر دینداری ناب رو برات اهم با اهمیت کنن. از سیاق دقت کنید، اینا نمیگن، این از این سیاق بر نمیاد که مثلا شما پدر مادر میان میگن از امروز دیگه نماز نخون، نه جا حدا کل تو شرک، نه کف شرک. شرک یعنی چه؟ یعنی تو تا حالا فقط خدا برات مهم بوده است، بیان چیزهای دیگر هم مهم کنه. خدا روانکاوی والدین رو بلده، پدر و مادر رو بلدن توی بچه‌هاشون یواش یواش از این حزب اللهی بودن درارن. چطوری نقشه میکشن که مادر خب خوب است، اما حالا مثلا زشته که شما این کار نکنی، نمیدونم آدم زنات بعدشون میاد یا آدم شوبرات بعدشون میاد، هیچ آدم زنه رو نباید بعدشون بیاد، اما به قیمت این که من خدا بعدش بیاد میگوی که کتا بیان نه بله من ستوری نقشه بکشن. اگر حواظت این جمعه آیه نباشید نباشید یه مرتبه یه چیزی برای شما بزرگ کردن راست خدا، میگه مواظب باش. اینجا حریم پدر و مادر رعایت شدنی نیست، اینجا باید دقیقا آیه رو با هم بریم جلو. و اینجا حدا کل تو شرکبی، شرک به خدا یعنی چی؟ یعنی تو زندگی من بسیجی جناب عالی رو عرض میکنم خدا مطرح بوده، سوق انقلاب اسلام، حالا من یه چیز دیگه هم اومده در حد اینا، در حد اینا اومدن اینا میگن شرک. اگه نه کنار اینا طوری باشه که اسلام و انقلاب و دیانت اصل باشه بقیه چیزا هم رعایت بشه، این اصلا دین سهله سمحه است، دین آروم متعادل است. و انجا هدا کل تشرک بی که چی؟ ما لیس لک بهی علم، که نمیفهمن خودشون دارن چه کار میکنن، فکر میکنن به نفع بچهشون دارن کار میکنن، برای اینکه شرک جهل است. بنده بیام غیر خدا رو در کنار خدا مهم کنم، یه جهل من است. میگه مواظب باش، جاهلانه یه مرتبه زمینه میسازن که تو در مرز توحیدیت ضعیف بشی. میگه فلا تطعهما، با این همه اهمیت اطاعتش نکن. پدر و مادری که پیامبر میفرماند که بهشت و جهنم شما را با پدر و مادر خودتون میتونید تعیین کنید، اگر که رعایتشون رو بکنین به بهشتتون کمک کردین، اگر رعایتشون رو نکنین به جهنمتون کمک کردین. پدر و مادری که پیامبر خدا این همه توصیه میکنه که تا پدر و مادر دارید امید رستگاری داشته باشین با رعایتشون، اینجا میفرماد مواظب باش. اونچنان عزم و جدیت پای بر جایی بر توحید کوتا نیاد. خودتونم دیدین دیگه، تا دیروز اونچنان مذهبی بود ناب بود، حالا یه مرتبه شما میبینید که دیدین نشده است، ولی اون جدیت دینداریش کم شده است. کنار این که دین اصل است، چیزی دیگه هم اصل شد. خدا از اول میگه خودت برنامه ریزی طوری بکن که نه خط قرمز مشخص باشه. اگر بناست من طوری وارد زندگی کنید که مرزهای عبودیت و دینداری ضعیف بشه، نوکر شما ما نیستیم. خب ممکنه است حالا اینجا یه خطری برای آدم پیش میاد، یه دلواپسی که خب وقت اگه اینجا من به خاطر این که داره مرز جدی توحیدیم ضعیف میشه ترک پدر و مادرم بکنم، در این شرایط اون وقت چه خاکی به سرم بکنم؟ قرآن آیه نورم میخونم برمیگردم، میگه که دلواپس نباش. والذین آمنو، این آمنو رو باید ربطش بدیم دعای قبلی. و عمل و صالحات لندخلنهم فی الصالحین. این جمله علامه طباطبایی را میخونم. میفرماد که و در ازاء نافرمانی از والدینی که دعوت به شرک میکنن و ناچار به کنار گیری اینها هستی، اگر ایمانت حفظ شود و عمل صالح انجام بدی، دیگه نگران نباش، حتما وارد صالحینت میکنی. آیا را باید خیلی دقت کنی. گاهی عزیزان دقت کردیم که ما گاهی اسلاممون یه اسلام احساساتی میشه، یا از این وری یا از این وری. اینه که میگن تا با قرآن ارتباط منسجم نداشته باشیم نمیتونیم یه اسلام متعادل داشته باشیم. همینجاست. برگردیم به آیه 8. میفرماد که، پس دوباره از اول میخونم، و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. کجا؟ تو قرآن. تو قرآن. این آیه نمیگه، این آیه دستور نیست، این آیه خبر است که وصیت کردیم، توصیه کردیم نیست. و این جاهداک، اما الان اومد شد مقابله، ولی اگر، و اگر که ای مسلمان ها، ای شخص شقیق، ای جناب عالی، جاهداک تو خود میگم، لتشرک بی تلاش کردن که تو مرز توحید نابت ضعیف بشی، ما لیس لک به علمون، جاهلانه این کارو میکنن. نمیشه گفت که ازم بسان نمیدونن، فلا تطعهما، بی خود نمیدونن، اینجا وقتش نیست، فلا تطعهما، اینجا اطاعتشو نکن. حالا اینجا قوت قلب نگاه کن، الیه مرجعکم، تو پیش من میایی، درواسی چی؟ خجالت چی؟ پیش من میای، باید یه جوری باشی که وقتی پیش من میای پاک و طاهر باشی. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اون وقت من در نظام الهی خودم شما رو خبردار میکنم که چه کاره اید. پس باید بر اساس برنامه و ارزش های من زندگی کنید، نیان پدر و مادرت با اون همه خوبی که روشون ما داریم توجه نقشه بکشن که تو چیزای دیگه برات ارزش بشه، بعد بگن که نه الان تو که این کارو بکنی چشمت که تو چشم فلانی میفته آبرود میره. شما میگو وای حالا زشته است، پس آبرو میره، پس این کارو میکنم. یواش یواش زشته است. حالا تو بسیجی بوده که، حالا مثلا من خیلی سطحی میزنم چون نمیخوام حالا خیلی اونجوری بحث کنیم، حالا زشته است، حالا میگن که بسیجی که باش، حالا شب عروس است، حالا بالاخره آدم عروسا برای اینکه تو رو خیلی حزب اللهی ندونن یه کروات هم بزن مثلا. خب چرا بذارم؟ تشبه به کفر حرامه، تشبه به کفر حرام است. اگر داره به پایدا، اگر کروات زدن در فرهنگ جامعه به معنای تشبه به کفر شد، حرام است. یه زمانی مثلا زمان شاه بود، خب واقعا تشبه به کفر نبود. من برداشت خودم رو میگم، یعنی حکمش حکم فقه هاست، موضوعش ممکن است من شما بتونیم با هم کنار بیام. زمانش هم واقعا اینجور نبود، خیلی متدینین انقلابی هم یا حالا به جهت عادتشون به جهتی میدیدی کروات هم میزدن. اما یه وقت تو جامعه ای که الان شما، این دیگه به عهده شماست، تشخیص موضوع به عهده شما هم هست، حکم به عهده فقیه هست. اگه شما کروات زدن مثلا الان تشبه و کف دیدید، بل حرام است براده، برای شما برای اون کسی که قنه حرام میشه. مثال ما مهم نیست. خواستم عرض کنم اینجا طرف میگه که چی، چشمه تو چشم آدم زناد که میفته و وقت زشته، و وقت برای این که زشته است کتابی ها. این آیه میگه که الیه مرجع کن، چشمه تو چشم من میفته، الیه مرجع کن، یعنی به سوی من برمیگردید، من میمونم و شما. حالا خصوصیات نگاه کن، خدا همه خوبی ها بنده جناب عالی در مقابل خوبی مطلق چقدر هستیم؟ به اندازه‌ای که الهی هستیم. بقیه‌اش چی؟ خوش ان ابصارهم، خار، ذلیل، روسیا، خجالت زده، یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من اصلا خاک بودم، سنگ بودم. چون خیلی وحشتناکه. امام رحمت الله علیه بارها این جمله را می فرمودن، جهنم یه طرفی خجالت روز قیامت چه کارش کنی. این آیه اینه میگه، میگه به سوی من برمیگردید. حالا اگر شما این تکایه را به قلبتون بسپارید، دائم که چی، من وقتی در محضر خدا هستم وقت اونجا چه کار کنم، جواب خدا رو چی بدم، بالاخره میتونم بگم که آقا جو بود، گفتن یخت کوتاه بیاید، حالا خیلی هم حزب اللهی نباشین، من منظورم حزب اللهی به معنای واقعیش ساقی، وقتی کسی تندس و به اصطلاح دوگمس و اینا، اونا بی خودم، منظور این است که اونچه که اسلام سمحه سهله، اسلام ناب آرام، نه اسلام طالبانی، اون اسلام نابی که پیامبر میفرمان از این کتابیات، فردا قرآن میگه با من رو بروش، خدا میفرمان این الی مرجعکم، خیلی بحث وسیعی داره. ببینید برگشت به خدا یعنی چه، در نظر بگیرید که ما میخواییم به جایی برگردیم که فقط هوا هست که تنفس کنیم، ما به اندازه‌ای که ریه داریم میتونیم تنفس کنیم، وگرنه خفه میشیم. این مشکلی که الی مرجعکم، نظام قیامت صرفاً الهیست، والامر یومئذ لله، یعنی چی؟ نظام صرفاً الهیست، این دنیا اینجور نیست، این دنیا را خدا خودش طوری آفریده است که بشدم غیر الهی عمل کرد، اون دنیا صرفاً الهیست. در نظام صرفاً الهی دائم خودتون رو ارزیابی کنی. خب میگویی که مشکلمه، میفرماد اون طرفش رو به پا نیفتی زمین، جو میسازن که تو از اون اصول حقیقی دین دارید کوتاه بیای. جاهدا که یادت باشه خجالتی که در روبروی خدا هستی این رو مد نظر بگی و کوتاه نیا. بعدم میفرماد که اون وقت منم که باید بگم تو چه کاره ای. حالا آدم ها دیگه چیم؟ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اینجاست که طبق این سیاق علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی دقت کردن. از ظاهر این آیه ما بر نمیاد که ایشون میفرماند که خب اگر به خاطر این که پدر و مادرت تو را تحریک کردن به سوی شرک و تو مجبور شدی فاصله بگیری حرفشون را نشنوی، بعد اگه این کار کردی نگران نباش، از ظاهر آیه بر نمیاد، چون آیه میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما این مرد الهی دقت دارد این آیه این وسط چه معنی میده، چون اگه بخواد اینا بگه که آیه 7 گفته بود، میگه آیه 7 دوباره قبلا نگفته بود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، پس معلوم است این آیه یک پیام خاص دارد. ایشون میفرما پیامش در رابطه با آیه 8 است. در آیه 8 گفت که یه جایی هست که باید فاصله بگیری از ارزش‌های پدر و مادرت، اون جایی که باید از ارزش‌های پدر و مادرت فاصله بگیری که خطر این هست که ارزش‌های الهی ضعیف بشه، این فاصله گرفتن خطرناک نیست. باز دوباره حواستون باشه، شخص اومد خدمت یکی از معصومین که از امام صادق که ابن رسول الله پدر و مادرم کافرن، اصلنم شما و اسلام قبول ندارن، فرمودن برخورد تو با آنها مثل برخورد یک مسلمان باید باشه، پدر و مادر جدا دا. ما قبول ندارن برخورد من و شما بر فرض نعوذ بالله که پدر و مادر ما مثاله، باید مثل یه مسلمان باشید، کاملا ارتباط و احترام. اما یه وقت موضوع عکسه، اونا نقشه کشیدن که ما رو ببرن تو خطشون، اینجا میگه مواظب باش، اینجا باید بگوی که نه اینجا خط قرمز هست، نوکر دونم هستم، قربونه دونم میرم، حرف دونم نمیشنوم. طمعه، چقدر جوانای ما این خطر براشون هست. ببینید بچه اصلا متوجه نیست که نباید ارزش‌های دنیای پدر و مادر رو وارد زندگیش کنه. طمع این که پدر و مادر با ارزش‌های دنیایی وارد خط قرمزهای ما بشند باید ببرید. بعد ممکنه است بگو میترسم جهنمی بشم. این آیه برای همین اومده است که نترس جزء صالحی میشی. یخت فقط کار سخته و میدونی که لندخلنهون فسالهی خیلی مجد بزرگیه، پس معلومه کار بزرگه. و حضرت ابراهیم دعا میکنن که خدای الحقنیم به صالحین، پس معلومه صالحین خیلی مهمه. پس معلومه خدا هم اینجا این آیه بزرگ مجده بزرگی را توش مطرح کرده. ولی چطوری این کار عملیه؟ که ما حرمت پدر و مادر کافر ما باید نگه داریم، ولی طمع اونها به این که خط قرمزای ما را بشکنن باید صفر کنیم و در این خطر، در این جدا شدن حریمشون هم نشکنیم. دیگه یادتونه خدمت امام بچه ها میرسیدن یا خبر میرفتن میگرفتن که آقا ما میخوایم بریم جبهه، پدر و مادرمون راضی نیستن. امام میفرمودن راضیشون کنیم جبهه هم بریم. و نهایتا میفرمودن که خب اگه راضی نشدن دیگه، میفرمودن با احترام محلشون از این بریم جبهه. دقت کنیم بچه ها خیلی کارا قشنگی میکنن، خدا رحمتشون کنه چون بر همین شهید شدن، یعنی رفتن جزء صالحین. از این عصبانیت تند قلچماقی خلاصه اسلام نمیپسنده. باید تا آخر حریم و احترامشون نگه داشته بشه، در ضمن حرفشون شنده نشه. این خیلی قیمتی است. ما میشناسیم عزیزانی که پدر و مادرشون دیگه مایوسن که اینا رو نمیشه، اینا مرز دارن، اینا اصول دارن. میفرماد اگه تونستی این کارا بکنی در عین حرمت پدر و مادره، نگذاری ارزش های الهی از بین بره، حتما بدون تو را جزء صالحین میبریم. بسیار آیه عجیبی است و خودتون باید دیگه از خدا بخواید که خدایا یک کاری کن بتونیم اینو عمل کنیم. گاهی قشنگ ممکنه طمع کنه، اگه مرزا رو مشخص نکنه نه طمع میکنن، فکر میکنن که راست راستی ما به خاطر اینا حاضر جهنم هم بریم. ما در عین اینکه میخوایم به خاطر احترام به پدر و مادر بهش بریم، هرگز هم به خاطر اینا جهنم نمیخوایم بریم. بعد میفرماد پیغمبر، یه مشکلی تو جامعه اسلامی پیدا شده است. این مشکل به بچه مسلمان ها بگو ببین میتونن بیدارشن. و مشکل چیه؟ اول شرح میدم بعد میخونم. خیلی عالیه. میفرماد که اینا مشکلاتی که میفرماد که پیامبر یه عده‌ای پیدا شدن که اینا در راه دینداری سوس شدند. چطوری سوس شدند؟ حاضرن دینداری کنن ولی خرج دینداری که فشار و سختیست رو درست نمیفهمن. خیلی التفات بفرما، یعنی اینا یه حسابی کردن، غلط هست این حساب. حساب کردن دیندار میشیم از عذاب جهنم نجات پیدا میکنیم، تا اینجاش که بعد نیست، کجاش غلطه؟ بعد حساب کردن دینداری ما را باید از عذاب جهنم نجات بده، اگه خواستی عذاب دنیایی بیاره صرف نمیکنه. چرا اینا به این مشکل افتادن؟ عذاب قیامتی را با عذاب دنیایی یه قد گرفتن، بعد دیدن برار فرار از عذاب قیامتی مؤمن شدیم، حالا گرفتار مشکلات دنیایی شدیم. میگه نخواستیم. دوباره آیه رو میخونم، هنوز رسانیست ها، لفظ من رسانیست. و من الناس من یقول آمنا بالله، یه دین میگن ما ایمان آوردیم. خیلی قشنگه با، نمیگه ایمان آوردن، میگه میگن ایمان آوردیم، یعنی خدا قبول نداره اینا ایمان آوردن. یعنی اگه بنده بگم من ایمان آوردم، معلوم نیست من ایمان آورده باشم. پس هر که بگه من ایمان آوردم معلوم نیست. اینجا میفرماد و من الناس یه عده‌ای از مردم، من یقول، کسانی هستن که میگن آمنا بالله. خب مشکلشون چیه؟ فاذا اوذی فی الله، وقتی که در راه خدا اذیت بشن، جعل فتنة الناس که عذاب الله، اینا فشاری که مردم به اینا میارن به جهت این دینداری شون قرار دادن در حد عذاب الهی. پس از خودتون خیلی عجیبه. ما خیلی وقتا میگفتیم یعنی چه؟ چرا یه دهی تو یه مقدار فشارها در عین ایمان میبرن؟ خدا میگه بیا روانکاویش پیش منه. روانکاویش این است که اینا در تصورشون عذاب دنیایی و قیامتی مساویست. من و شما بعید است اینا بفهمی. اینا باید این آیه یاد ما بده که میگم بعیده، یعنی گاهی خداوند تذکر میده، گاهی بیش از تذکر تعلیمم میده. این عمیق‌تر از یه تذکره. این میگه که تا وقتی انسان‌ها عذاب الهی را و عذاب دنیایی را در یه عرض و یه حد دونستن، اینها ادعای ایمانیشون پابرجا نیست، زیرش میزنه. پس باید چکار کرد؟ باید اومد آروم آروم در قلب هوشیار شد، بیدار شد که عذاب الهی یعنی چی؟ و بعد بفهمه دینداری اینو از چه عذابی رها میکنه. بعد میگه که خب اینقدر مهم این عذاب، اینقدر بی خدایی، صبر تو علی عذابه که میتونم، اینقدر بی خدایی سخت است و اینقدر گرفتار جهنم غضب خدا شدن سخته که هرچی میخوا بشه من نمیتونم از خدا دست بردارم. وقتی این شد، حالا سختیای دنیای دیگه باعث نمیشه این از ایمانش دست برداره. پس مردم عادی هنوز حوصله میخواد، پس مردم عادی خطر بی ایمان شدن تا کی براشون هست؟ تا وقتی واقعا عمق عذاب الهی را درک نمیکنن. اینه که میگن باید مردم مسجد بیان منبر ببینن، تا منبری ها باید از قیامت براشون حرف بزنن. اسلام اومده است لیون زرو، برای اینکه بترسونه. تنها چیزی که خوب آدم ها میترسونه درست قیامت ها فهمیدن. باور بفرمان، ما عزیزانی را میشناختیم و میشناسیم که اینا هرچی آدم نجاتشون در این است که خوب میفهمن قیامت یعنی چی. یعنی اول نامدن قیامت ها برای خودشون حل کردن، یعنی میفهمد پاشا رو کفش مردم بذارد و بیاد تو، چقدر سخت است قیامت. یعنی از اینجا شروع کرده است. این آدم اصلا دیگه براش معنی نمیده که فشار و سختی و نمیدونم پشت سرش حرف زدن اینا از دیانت بازش کنه. حالا رسیدیم، مثال میزنیم. پیغمبر، یعنی خدا به پیغمبرش میفرماد که اینا نمیدونن که واقعا از همه چی محروم میشن. ما قاعده مونه، قاعده ما چیه؟ یعنی خدا میفرماد که ما دینداری میاییم برای این که مؤمنان ناب رو از بقیه جدا کنیم، سنت اجرای سختی هم میاریم. بعد در دل این سختی دو تا کار میکنیم، هم سختی رو میبریم، هم یه برکات عجیب و غریب میاریم. بعد اینایی که به خاطر سختی رفتند و رفیق دشمن شدند و اینا، حالا میرن انگار عجب کلا سرشون رفت، اینا رو برمیگردن. ولئن، ادامه آیه ده، ولئن جاء نصر من ربک، وقتی که نصر و پیروزی از طرف پروردگارت اومد، اینا میگن چی؟ لیقولن انا کنا معکم. مطمئن باش پیغمبر، اینا میگن ما هم که با شما بودیم، ما هم که با شما بودیم. میگه فایده نداره، اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین. اینا نبودن و خدا میدونه که نبودن. پس دو تا مشکل برای اینا هست. اولا اینا ایمانشون ایمان نیست. چرا؟ اینا ساختارشونه که عوض نکردن. حالا که سفره انداخته شد گفتن ما هم هستیم. اینا فایده نداره. دوم این که اینا میخوان از شرایط رحمتی که، به این دومیش خیلی دقت کنیم، و آسودگی که خدا برای مؤمنین فراهم کرد تا اوج ایمانیشون رو سبب بشن، از این شرایط رحمت میان و برای خودشون موافقت اصولی میگیرن، میرن نکبت‌تر میشن. دیدی؟ همیشه بوده آیه قرآن که تالا نیومده. این قصه بهترین دلیل که همیشه دنیا دست خداست کنه که این آیه 1400 سال پیش گفته شده، همین حالا داره اجرا میشه. همین حالا شما میبینید بچه ها اومدن جنگشو کردن، مبارزشو کردن، بعد زمینه برای اوج عرفانی گرفتن. من همه هم بچه های که از جبهه میمدن میدم که سؤالا که میکنن معلوم است که یه خبرشون است. بهشون هم میگفتم، گفتم این سؤالا مزد جبهه است، بپو از دست ندی. سؤال سؤالی بود که میخواست بالا بره، جاوای بره. شیطان هم که بیکار نمیشینه. بعضی اینا رو البته دزدید، بعضی هاشون هم الحمدلله از دست شیطان در رفتن، ولی این شرایط شرایط آسودگی بود. حتی برای اینکه حالا در این آسودگی زمینه اوج ایمانی مؤمنین فراهم بشه، یه دهی تا جنگ و جبهه بود که قور میزدن، خودم میشناختم که آقا چرا این جنگ رو تموم نمیکنن. آقا اصفهان رو میزدن، این خونه شون یه جایی بود که اصلا موشک نمیاد بدنش میدرسی. اون جنگش همیشه یه بار من از خونمون بیرونش کردم، میگم پاشو برم، گفت مهمونا بیرون میکنه برو. آره پاشو برو. به جنگ انتقاد کرد، بعد انتقاد کرد، گفتم پاشو برو. حالا این کارو کرده است. الان یکی از اگه بگم تو اصفهان 10 تا ثروتمنده، قبلا هم از من و شما پایین تر بوده، یک شونی نیست. خب بفرما، من هم میشناسمش. خب حالا بفرمایید که این الان اگه خدا یه شرایطی پیدا کرد که آمریکا خار شد، ذلیل شد، میگه آقا منم بودم قبلا، یه دو تا کتاب میخوندم، نمیدونم یه چیز عجیب و غریبی همیشه عرض میکنم. بهترین دلیل که انگار خدا همواره داره صحنه را برای امتحان آماده میکنه با این اینه که این آیه 1400 سال پیش اومده. شما میگه الان داشت داری میشی، میفرماد پیغمبر بدونی میشه، شرایط آماده میشه، آمریکا خار میشه، روح اسلام ناب، نه اسلام انجام حجتیه با، روح اسلام ناب حاکم میشه، ارزشمند میشه، جهان اصلا نظامش به هم میخوره، دیگه سنی و شیعه ندارد. اسلام نابی که سالها منتظر بودیم که اسلام اهل البیت حاکم بشه، تمام قلبا را جذب میکنه. حالا یه عده میان آقا ما هم انقلابی بوده. خب تو انقلابی بودی پس چرا وقتی یه خورده سختی شد خودی ما نیستیم؟ آیه داره میخونیم، جعل فتنه الناس كعذاب الله. اینا یه ذره آمریکا فشار میارد، یه ذره سختی برای مؤمنان فراهم میشه، اینا عقب میشینن میگن آقا جمله آقا طباطبایی رو بخونیم. چون ایمان در نظرشان خار است، میگویند هیچ عقلی نگفته که خودتان را به خاطر ایمان ایمان به خدا به زحمت و عذاب بیفکنید، ولذا از ایمان چشم میپوشند تا مبادا مردم اذیتشان کنند. میگن چی؟ میگن آقا ما حزب الله و حزب الله ما نیستیم. خب خدا میگه ما اصلا میخوایم یه کاری کنیم که همینطور بشه. آیه بعدی رو بخونیم، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. عجب چرا اینجا منافق اومد؟ یاد من اون جلسه عرض کردم علامه طباطبایی میفرمان که هر کس اسلام راحت بخواهد حتما کارش به نفاق میکشه. از کجا این آقا داره بود؟ از این آیه. بخدا آیه دقت کنیم، چی بحث بود؟ طلع اصلا منافق بحث نبود، بحث مسلمانی بود که میگه من مسلمانم ولی تو سختی طاقت نمیاره. یهو طریق از این منافق آیه نوشته است. آیه ده میگه که یه عده‌ای هستن یقول آمنا، همینطور میگن ما مؤمنیم، یقول یعنی همینطور میگن ما مؤمنیم. بعد وقتی سختی میاد سختی رو میگن صرف نمیکنه، نمیگن ما بیدینیم، میگه اگه کسی سختی در راه دین رو تحمل نکنه این به نفاق کارش میکشه. و شما بدونید یک فرهنگ نفاق است که دینداری بدون سختی میخواد. حالا آیه دوباره بخونیم، میگه خدا چرا همچین برنامه میریزه؟ چه معلوم بشه کی مرد میدان دینداری است، کی آدم ضعیفیه؟ خدا این یک. بعد از این چه کار میکنه؟ یه شرایطی فراهم میکنه که مؤمنا سختیشون کم بشه، اینا میگن که ما من با شما بودیم. میگه عصبانی نشو، این حتما میشه. چرا؟ برای اینکه من اینجوری میخوام بفهمونم منافق یعنی چه. اگه یکی بیاد بگه که نه آقا ما میدونی یا نه، ما دین بیدین، ما رفتیم که رفتیم، بعدم که همه اسلامیون قوت گرفتن، نیروهاشون برگشت، سختی ها کم شد، میگه نه ما همون طاغوتی که شدیم شدیم. اینا که این که نه، این که آیه اینا نمیگه. آیه میگه که ما دو تا کار میکنیم، یکی این که اول سختی ایجاد میکنیم تا اینا برن، بعد یه آسونی ایجاد میکنیم که اینا بیاند. حالا میتونیم به شما بفهمونیم منافق کیه. اون که سختی که ایجاد شد رفت دیگه آمریکا و کارت سبزش هم گرفت، دیگه هم پاشو نمیذاره ایران، میگه آقا ما اسلام و اسلام. اونا نمیخواد این آیه بگه، اونجا خودش این میگه که نه اولا ما سختی ایجاد میکنیم، ثانیا آسونی ایجاد میکنیم. من تو پرانتز درس کنم، آخه من و شما گاهی مخالمون که خدا دنیا از دستش در رفته، عجب عجب ناکسای اینا. حالا که قیه خوده نمیدونم شرایط فراهم شده، نفت ما را یخت گرون میخرن، حالا شروع کردن نقشه برای پولا کشیدن، پول نفت ملت رو اونا نقشه میکشن. عجب آقا خیلی بد شد. خیلی بد نشد. قرآن میگه از ما همین کارو میکنیم. ما تا پول نفتمون خرج اسلحه میشد که پول نداشتن که اینا بکشن بالا. وقتی که پول نفتمون دیگه خرج اسلحه نشه، خب یه نقشه برش میکشن. میگه ما این کارو میکنیم تا نفاق رو روشن کنیم. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. حتما التفات داره این آیه، معنیش خاصه با، یعنی حتما ما این کارو میکنیم، میخوام نیاب کنیم، ما میخوام یه کاری کنیم که معلوم بشه امیرالمومنین یعنی چه، رقیبش یعنی چه. اگه از اول معلوم نبود، اون میگه ما مخلص شما، و شما میگه ما مخلص شما، ما از کجا میفهمیدیم خط اسیر کجاست؟ اون وقتی که جنگ بوده، شمشیر خوردن 70 چند زخم امیرالمومنین در جنگ احد برداشت. خب حالا که بخوره امیرالمومنین خونه نشین است، حالا که دیگه جنگ نیست و اینقدر وضع خوب شد که طلعه وقتی مرد دیدن اینقدر شمشه طلا داره که نمیشه همینطور داد، تبر آوردن تکه تکه میکردن شمشای طلاهاشو، تکه تکه میدادن به ورسش. 1000 خورده شتر داشت، شتر دوتاش حقوق 1 ساله است. ببین آقا حالا که بخوره امیرالمومنین گوشه خونش نشسته است، اینجوری میشه فهمید چی کار است. وقت تمام شد، اما این نکته رو داشته باشید که اصلا انگار کار خدا با همین روش دینش میمونه. دین اسلام به امیرالمومنین مون علیه السلام چطوری با همین روش؟ باید معلوم بشه که منافق است که منافق نیست. پس این که ما انتظار داشته باشیم که خدا این صحنه را به بار نیارد. یکی از دوستان اون جلسه سوال میکنه، خب دقت کن، بعد سوالی هم نیست که خب خدا که از اول میدونه، خب پس چرا این کار را میکنه؟ خب ببینم، میدونه که این کارا را ما میکنیم، و وقت بعد که ما میکنیم معلوم است ما چه کاریم، یا چون خدا میدونه دیگه ما هستیم. خب ما که همچه کاری نکرده، دقیق کردیم چه کلاه سرمون را گفت رفتیم جنگل، از بس درخت بود جنگل را نیدیم، همین درخت ها جنگل بود. خدا چی را میدونه؟ میداند که این کار میشه. خب حالا وقتی این کار میشه، خدا میگه که ببین آقا این منافقه، این منافق نیست، یا نشده. خدا بدونه که این کار نشده، تا این کار نشه که اون سنت محقق نشده. مثل این است که ما بگم آقا چون فرده آقا ما رو میخواه بزنه، ما امرو میزنیمش. خب کیا زدیم؟ کسی که ما رو نزده است. ما اگه این ما رو زد، حالا زدن ما معنی میده، باید محقق بشه، هرچند که خدا بداند. خدا آن را میداند که بعداً میشود، فرقش نه که خدا قبلش میداند، اما اونجور که میشود میداند. چطوری میشه که بنده و جناب عالی دیروز خدا میدونست که امروز میام اینجا، حالا چون ما امرو اومدیم اینجا خدا میداند، یا این که چون که خدا میداند ما اومدیم اینجا. بحثش سنگین نشه، میگیم آقا امرو ما چطوری اومدیم اینجا؟ خب ما با اختیارمون اومدیم اینجا. خب خدا دیرو میدوند امروز ما چطوری میان اینجا. خب ما با اختیارمون اومدیم، خب خودمون اومدیم، خدا همینا میدونه، نه اینکه چون خدا میدونه ما میان، چون ما میام خدا میدونه. پس خدا نظام میسازد تا جهان حق و باطل درش محقق بشه. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله.